ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ساعت 14 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم به همراه همکارم رضا جمالی، میزبان شما در ساعت 14 امروز با مطالب خبری تحلیلی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. از پیامدهای حمله بامداد شنبه اسرائیل به ایران خواهیم گفت، از احتمال پاسخ ایران و اینکه این پاسخ ممکنه چگونه باشه، سراغ قوانین بین المللی هم میریم که این رفت و برگشت های پینگ پونگی بین ایران و اسرائیل چه معنی میده در قوانین بین المللی. به گرجستان میریم، انتخابات اخیر پارلمانی این کشور که جنجال برانگیز شده و از درگذشت آرشاک قوکاسیان از صدا پیشه های شناخته شده سینما و تلویزیون ایران هم خواهیم گفت. پیش از هر چیز رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از حق خود برای پاسخ به حمله اسرائیل عدول نمی کند، گفت چگونگی این پاسخ به نحوه مقتضی و با تشخیص مسئولان خواهد بود.
در پاسخ خودمون قاطع و جدی هستیم، در به نحو مقتضی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود در این حال بر آنچه روی کرده دیپلماتیک خان تاکید کرد و گفت رایزنی‌های دیپلماتیک میتواند ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ باشد. یک روز پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود تصمیم گیری درباره چگونگی پاسخ به اسرائیل بر عهده مسئولان است. اسرائیل در واکنش به حملات موشکی ایران به این کشور بامداد شنبه از هدف قرار دادن چندین اهداف نظامی در ایران خبر داد. در همین حال باسم العودی سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور با ارائه یادداشت اعتراض رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت به نقض حریم هوایی خود توسط اسرائیل در جریان حمله به ایران اعتراض کرده است. سخنگوی دولت عراق اقدام اسرائیل را نقض حاکمیت این کشور خواند و گفت که عراق اجازه استفاده از زمین و آسمان خود برای حمله به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را نمی‌دهد. همچنین بنابر همین گزارش، نخست وزیر عراق از وزارت خارجه این کشور خواسته تا با طرف آمریکایی در این رابطه گفتگو کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که تهران از ساعاتی پیش از حمله بامداد شنبه اسرائیل نشانه هایی درباره وقوع این حمله دریافت کرده بود. آقای عراقچی بدون اشاره به این جزئیات گفت که این نشانه ها پس از دریافت به مقامات نظامی ایران منتقل شد.
ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه هایی رو دریافت کرده بودیم مبنی بر احتمال حمله در اون شب. خب این نشانه ها و اخباری که داشتیم با مرتبا با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم.
پیشتر برخی رسانه های غربی گزارش داده بودند که اسرائیل درباره حمله خود از طریق هلند به تهران پیام داده بود، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل موضوع را تکذیب کرد. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به ایران هشدار داد که در صورت پاسخ احتمالی به حمله اخیر اسرائیل مرتکب اشتباه خواهد شد. خانم هریس در این رابطه گفت که این کار اشتباه خواهد بود و افزوده که ایالات متحده آماده دفاع از اسرائیل از همانطور که قبلا دفاع کرده است. نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرد که موضوع حیاتی در حال حاضر کاهش تنش‌ها در منطقه است و به گفته او واشنگتن از راه‌های مختلف در حال تلاش در این زمینه است. در نخستین ساعات امروز دوشنبه و پس از دو روز تعطیلی قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به نوشته رویترز هر بشک نفت بیش از 3 دلار کاهش داشت. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز دلیل کاهش قیمت نفت را عدم حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران و همچنین تلاش ایران برای کم اثر جلوه دادن این حمله عنوان کرد. بنابر گزارش‌ها صبح روز دوشنبه هر بشک نفت برنت دریای شمال با حدود 4% کاهش به 73 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت هم حدود 69 دلار معامله شد. پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران در 10 مهر ماه قیمت نفت یک بار افزایش یافت، اما پس از آن و با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها روند نزولی پیدا کرد.
ممنونم رضا. رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. سه روز گذشته از حملات اسرائیل به ایران که بامداد شنبه انجام شد، اما پیامدهای این حمله همچنان ادامه داره. بغداد اسرائیل رو متهم کرده که از حریم هوایی عراق برای هدف قرار دادن ایران استفاده کرده، اتهامی که تاکنون اسرائیل درباره اون اظهار نظری نکرده. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری بشنویم.
عراق از اسرائیل به سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکایت کرد به اتهام استفاده جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی‌اش در حمله بامداد شنبه 5 آبان به ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره این حمله گفته بود:
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سمت ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم.
باسم العوادی سخنگوی دولت عراق در بیانیه اعلام کرد که بغداد یادداشت اعتراض آمیزی به دلیل نقض آشکار حاکمیتش توسط اسرائیل در حمله به ایران به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده است. اسوی محمد شیا اسودانی نخست وزیر عراق از وزارت خارجه کشورش خواست در این باره با ایالات متحده آمریکا تماس بگیرد. رویدادی که آقای سودانی آن را نقض توافق راهبردی میان واشنگتن و بغداد و تعهد آمریکا به پایبندی به امنیت و حاکمیت ملی عراق دانست. پیشتر دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته بود که جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوای عراق و حدود 70 مایلی مرز با ایران به سمت چند سایت نظامی و رادار ایران حمله کرده‌اند. این بیانیه ایالات متحده را به همدستی با اسرائیل در این حمله و قرار دادن آسمان عراق در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی متهم کرده است. نیروی نظامی آمریکا به عنوان رهبری ائتلاف بین‌الملل علیه گروه موسوم به داعش همچنان در عراق حضور دارند. تا کنون ایالات متحده و اسرائیل درباره این اتهام‌های تهران و بغداد اظهار نظر نکرده اند. برخی گزارش‌ها نیز عربستان سعودی و اردن را به قرار دادن حریم هوایی خود در اختیار اسرائیل در حمله بامداد شنبه به ایران متهم کرده بودند. اتهام‌هایی که از سوی دو کشور رد شد. یک مقام مسئول سعودی به خبرگزاری رویترز گفت که حریم هوایی این کشور در جریان حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران مورد استفاده قرار نگرفت. ارتش اردن نیز اعلام کرد که حریم هوایی این کشور را در اختیار هیچ کدام از طرف‌های درگیر در منطقه نداده و نقرار خواهد داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از حمله بامداد شنبه اسرائیل گفت:
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمی‌شناسن، جوانان ایران رو نمی‌شناسن، ملت ایران رو نمی‌شناسن.
جمهوری اسلامی میگوید در حملات بامداد شنبه اسرائیل 4 نظامی و 1 غیر نظامی کشته شدند. حملاتی که به گفته تهران برخی پایگاه‌های نظامی را در تهران، خوزستان و ایلام هدف قرار داده است. این حمله در واکنش به حمله موشکی روز 10 مهر ایران به اسرائیل صورت گرفت. اقدامی که تهران میگوید در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در اقدامی منتسب به اسرائیل در تهران و کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوب بیروت انجام شده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
گزارش ایلیا جزائری رو می‌شنیدید. اما در ارتباط با همین حمله اسرائیل به ایران، مقامات ایرانی میگن که پاسخ خواهند داد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که حمله اسرائیل با پیامدهای تلخ و غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که نوع پاسخ ما توجه به نوع حمله تعیین خواهد شد. با حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین و تحلیلگر مسائل بین الملل، در همین مورد گفتگو کردم و از او پرسیدم که ایران چه نوع پاسخی میتونه بده، آیا توانش رو داره و چه اتفاقی رو میتونیم در انتظارش باشیم.
روی کاغذ و به لحاظ توانایی موشکی، خب ایالات متحده هم در واقع ارزیابی دیروز ازش منتشر شد که هنوز ایران این توان رو داره که عملیاتی مشابه اون چیزی که در اول اکتبر انجام داد رو انجام بده. ولی پیامدهای حمله اسرائیل هر چه که بیشتر آشکار میشه یک اثر دوگانه داره. از یک طرف همونجور که شما اشاره کردید، درخواست‌ها در بین طرفداران جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا می‌کنه که خب ایران باید واکنش نشون بده، و از طرف دیگه خب همزمان محدودیت‌های ایران هم آشکار شده در این موضوع. یعنی یک تناقض اینجا شکل گرفته. ببینید خب واکنش اولیه اون چیزی که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون داد و صحبتایی که شد این بود که اتفاق نیفتاده، اصطلاحا گفتن که خب ترقه بازی بوده و این صحبت‌ها. منتها توی همین در واقع اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی طرفداران جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای که الان داره دربارش بحث میشه و اینا، وقتی مشخص میشه که هدف اسرائیل این بوده که در واقع این سیستم های راداری و پدافندی ایران رو از کار بندازه که به نظر میرسه تا حد زیادی هم موفق بوده، خب این برداشت میشه که در واقع این احتمال زیاد قدم اول بوده و اقدامات بعدی هم خواهد بود، که برداشت نادرستی هم نیست به لحاظ فنی. حالا در این شرایط طبیعتاً ایران، یعنی در واقع رهبران جمهوری اسلامی، خودشون رو در فضایی می‌بینن که فشارها از طرف پایگاه اجتماعی خودشون داره افزایش پیدا می‌کنه. اما همونجور که عرض کردم، به لحاظ پیامدها خب دشوار هست که ایران یک اقدامی رو انجام بده و این بار در شرایطی که پدافند درستی هم نداره احتمالاً با پیامدهای در واقع جدی‌تری بخواد مواجه.
اشارتون به اینه که ممکنه ایران پاسخی نده ولی اسرائیل مرحله اول اقدامش بوده، ممکنه اسرائیل باز دوباره اقدامی بکنه؟
من لزوماً معتقد نیستم که در این مقطع این اتفاق بیفته، به این خاطر که خب متغیرهای زیادی هست در طرف اسرائیلی که محاسبات اونها رو هم شکل میده. ببینید در هر صورت نزدیک به یک ماه، سه هفته طول کشید تا زمانی که اسرائیل در نهایت تصمیم گرفت که چگونه پاسخ بده. بیشترش به خاطر ملاحظات ایالات متحده بود و از طرفی هم گزارش‌هایی که وجود داره نشون میده که به هر حال به یک طریقی، حالا یا از طریق طرف آمریکا یا از طریق دیتاهایی که حالا روسیه در اختیار ایران گذاشته، کمی قبل از در واقع حملات ایران ازش مطلع شده، که این هم نشون میده که به هر حال اسرائیل هم همونطوری که ایران تمایل به ورود به جنگ در این مرحله نداشت، اسرائیل هم نداشته. منتها مسئله اینجاست که این اقدامی که انجام شد به صورت بالقوه راه رو باز میکنه، در صورتی که حالا در پاسخ به یک اقدام بعدی ایران یا به صورت پیشدستانه اسرائیل بخواد حمله ای رو مثلا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، به لحاظ بالقوه این الان امکانش از سه روز پیش فراهمتر هست. این منظور من هستش.
خب فکر میکنید چه چیزی جلوی اسرائیل رو میگیره الان که امکان بالقوه رو داره به گفته شما این کار رو نکنه؟
مسئله اصلی میزان همراهی ایالات متحده است و رویکرد ایالات متحده. ببینید درست اسرائیل کاری که انجام داد به تنهایی تونست که اغلب سیستم های راداری استراتژیک ایران رو اصطلاحا کور بکنه و گفته میشه که پدافندهای S-300 که پیشرفته ترین سامانه هایی هستن که ایران در اختیار داره هم مورد هدف قرار گرفته. یعنی ایران در واقع الان در شرایط خیلی جالبی نیست به لحاظ پدافندی. منتها اگر که هدف حرکت به سمت زدن تاسیسات هسته‌ای باشه، همراهی آمریکا حتما مورد نیاز هست، چه به لحاظ در واقع گستره عملیاتی که مورد نیاز هست، سوختگیری های هوایی، نوع تسلیحاتی که نیاز هست برای نفوذ به تاسیسات زیرزمینی، و از همه مهمتر اینکه به نسبت، یعنی در مقایسه با اسرائیل، نیروهای آمریکایی در منطقه بیشتر در معرض ضربه خوردن از جمهوری اسلامی هستند، و جمهوری اسلامی هم یک چیزی که همیشه روش حساب کرده این هستش که هزینه رو برای طرف آمریکایی بالا ببره. و در شرایطی که ایالات متحده، خب چه آقای بایدن چه آقای ترامپ اگر که بیاد، به هر حال دموکرات‌ها جمهوری‌خواه هر دو تصریح کردن که دنبال ورود به جنگ جدید نیستن، این افزایش هزینه ها خب طبیعتاً چیزی هستش که در ملاحظاتشون رعایت میکنه. یعنی الان شاید بشه گفتش که مهمترین فاکتور آمریکا هست که در نوع رفتار اسرائیل تاثیرگذار بوده.
در رابطه با ایران چطور فکر میکنید؟ به هر حال با توجه به فشارهایی که شما هم اشاره کردید از سوی وابستگان به حکومت، اون پایگاه اجتماعیش برای پاسخگویی داره ایجاد میشه، ایران چه اقدامی خواهد کرد؟
روند سیاسی رو که خب ایران دنبال کرده و یکی از مهمترین اهدافش هم این بوده که اطمینان حاصل بکنه کشورهای عربی اجازه ندن به اسرائیل که استفاده بکنه از حریمشون، یعنی که همراهی نکنن. تو اون حوزه میشه گفتش که ایران موفق بوده تا الان، ولی مسئله اصلی بحث نظامی هست. همونجور که عرض کردم، من برداشتم این هست که احتمال داره حتی با وجود این فشارها ایران صبر رو کنه برای نتیجه انتخابات ایالات متحده، که خب چیز زیادی هم نمونده تا زمانی که این انتخابات برگزار بشه، و با توجه به اینکه آقای ترامپ تصریح کرده که دست آقای نتانیاهو رو باز میگذاره، اون موقع ممکن هستش که خب با یک ادراک تهدید در واقع بیشتر ایران به سمت این بره که خب نه حالا دیگه نیاز هستش که ما یک اقدام انجام بدیم، مثلا بازدارندگی رو احیا بکنیم اینا. ولی واقعیت اینجاست که در شرایطی که ایران به لحاظ پدافندی در موضع ضعف است، هر نوع اقدامی با یک واکنشی مواجه خواهد شد که در نهایت اون میزان آسیب رو به ایران هم بیشتر میکنه. یک کارتی که ایران باش بازی کرده و احتمال داره که بیش از گذشته هم باش بازی میکنه، بحث نظامی کردن برنامه هسته‌ای هست. شاید به عنوان آخرین کارت در نهایت به اون سمت حرکت بکنن. این هم به نظر من خیلی بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا داره، مگر اینکه در این بین یک اقدام جدیدی از طرف اسرائیل صورت بگیره، حالا چه به لحاظ حمله نظامی یا مثلا تروری، چیزی شبیه کاری که مثلا حالا در مورد آقای هنیه یا غیره در ایران انجام دادن. در اون صورت مثلا این در واقع فشارها و همینطور این ارزیابی‌ها باعث بشه که ایران تصمیم بگیره که باید پاسخ بده. شرایط به هر حال شرایط خیلی پیچیده‌ای هست.
صدای حمیدرضا عزیزی بود، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین. اما بریم به سوئد و با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، هم در این زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این رفت و برگشت ها، این حملات پینگ پونگی ایران و اسرائیل در حقوق بین الملل چه تعریفی داره و هر طرفی میگه که دفاع مشروع، حقوق بین الملل چی میگه؟
در حقوق بین الملل بین دو مرحله از جنگ تفاوت قائل میشیم. یکی مرحله شروع جنگه که چه کشوری شروع میکنه توسل به نیروی نظامی رو علیه کشور دیگه، و بعد مرحله درگیریه، یعنی شروع شده جنگ و بعد طرفین به همدیگه حمله میکنن، حالا یا به صورت دائم یا به صورت منقطع مثل الان موردی که ایران و اسرائیل هست. در مورد این اصل دفاع مشروع مربوط به اون مرحله اوله، یعنی اینکه یک کشوری از نظر حقوقی توجیه میکنه چرا لازم شده ما الان دست به کاربرد نیروی نظامی بزنیم. در رابطه بین ایران و اسرائیل اتفاقی که افتاد این بود که برای بار اول در 25 فروردین امسال ایران در واقع دست به کاربرد حمله نظامی با موشک به اسرائیل کرد، و این در جواب به حمله هواپیماهای اسرائیلی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بود که موجب کشته شدن یه تعدادی فرمانده‌های عالی رتبه نظامی ایران شد. استدلال ایران در اون زمان این بود که ما دفاع مشروع از خودمون کردیم، و این البته در زمانی بودش که اسرائیل خودش به عهده نگرفت، رسما نگفت که هواپیمای اسرائیلی بود، ولی منابع مختلف دیگه بین المللی این رو تایید کردن که حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته بود. سوالی که اون موقع پیش آمد این بودش که اگر واقعا حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشه، آیا ایران مطابق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع از خودش در به این صورت، یعنی به واسه کاربرد نظامی وسیع علیه اسرائیل رو داره یا نه؟ این حق رو ایران داشت، و علت همین بودش که هدف در اونجا مهم بود. هدف کنسولگری ایران بود، یه ساختمانی که مسئولیت سیاسی داره، افرادی که اونجا بودن مسئولیت داشتند مطابق حقوق بین الملل. بنابراین از بین بردن اون هدف مسئول و افرادی که مسئولیت داشت در یک کشور ثالث، این حق رو به ایران میداد که از خودش دفاع مشروع بکنه در مقابل حمله نظامی. ولی مرحله بعدی، یعنی اتفاقی الان چند روز پیش افتاد، در 10 مهر افتاد که ایران مجدداً حمله نظامی کرد به اسرائیل، استدلال ایران این بودش که ما دفاع مشروع از خودمون میکنیم برای خاطر اینکه اسرائیل اسماعیل هنیه رو در ایران ترور کرده، سید حسن نصرالله در لبنان ترور شده، کشته شده، شاید فرمانده های دیگه ایرانی در لبنان کشته شدن.
دفعه پیش بحث کنسولگری بود، ولی این بار متفاوته. آیا اون قوانین بین المللی در اونها بحث دفاع مشروع باز تعریف میشه اینجا برای ایران، یا متفاوته؟
به نظر من استدلال حقوقی ایران بسیار ضعیف از این نظر در این مورد اخیر. یعنی قتل اسماعیل هنیه یک در نهایت اگر خیلی بخواید در میشه یه عمل تروریستی دونست، یک جزء در واقع عملیات جنگ ترکیبی اسمش رو گذاشت. کشتن حسن نصرالله که اصلا به ایران رسما هیچ ارتباطی نداره، تبعی یک کشور دیگری است، در یک کشور دیگری از سوی یک کشور خارجی کشته شده. اتباع ایرانی که در لبنان کشته شدن البته به ایران ارتباط داره، همطور که اسماعیل هنیه چون در ایران کشته شده به ایران ارتباط داره، ولی در مقابل این چنین اعمالی نمیشه ادعای دفاع مشروع به مفهوم کاربرد نظامی جامع با تمام وسایل در این مورد با 200 موشک بالستیکی مثلا استفاده کرد. ایران میتونه همیشه البته عمل متقابل بکنه، میتونه دقیقا همون کارهایی که اسرائیل در مورد ایران کرده اونا هم انجام بدن، ولی دفاع مشروع نمیشه گفت. و بعدم باز من اینو از نظر حقوقی باید رو این اصرار بکنم که علل دفاع مشروع علل اصول نمیتونه مسئله انتقام باشه یا تلافی باشه. دفاع مشروع اسمش روشه، دفاع یعنی شما یک حمله ای رو که اتفاق افتاده جلوشو بگیرید، نذارین ادامه پیدا بکنه، از خودتون در مقابل اون دفاع بکنید. وقتی صحبت انتقام شد یا تلافی شد، اون وقت دیگه به اصطلاح از نظر حقوقی این مفهوم رو نمیشه به کار برد، دفاع مشروع رو.
الان این حمله اسرائیل به ایران در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل آیا تو اون چارچوب قوانین بین المللی دفاع مشروع حق پاسخگویی می گنجه؟
من عرض کردم که معمولا در مورد جنگ باید دو مرحله را هم تفکیک کرد، مسئله شروع جنگ، مسئله ادامه جنگ. ما الان در حالت ادامه جنگ هستیم چون طرفین با همدیگه نیروی نظامی علیه همدیگه به کار بردن. وقتی وارد مرحله ادامه جنگ میشیم دیگه اون وقت بی‌معنی میشه مسئله صحبت دفاع مشروع. تنها اصول حقوق بین الملل که مطرح میشه در این مرحله دوم اصول مربوط به خود جنگه، یعنی اینکه رعایت اصل تناسب، اصل تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی، اصل احتیاط. و تا اونجایی که من میدونم هم اسرائیل هم ایران این اصول رو رعایت کردن، یعنی هر دوشون در حملاتی که به هم کردن هدفها نظامی بوده، حساب شده بوده، بنابراین هیچ مشکل حقوقی در اونجا من نمیبینم. ولی همطور که عرض کردم اصلا بحث این که الان کاری که داریم میخواییم بکنیم یا کردیم در این روزهای اخیر حق دفاع مشروع بیمعنیه، برای ما وارد مرحله دوم شدیم، یکی زده یکی جواب داده، حالا باز ممکنه نفر بعدی بزنه و بعد نفر بعدی جواب بده. مرحله جنگ و وقتی جنگ شد دیگه اون وقت رعایت، چون دفاع مشروع یه شرط دیگرش هم این است که از نظر زمانی نزدیک به حمله باشه. شما نمیتونید 4 ماه بعد مثلا جواب نظامی بدید یا 3 ماه بعد جواب نظامی بدید، اون دیگه دفاع مشروع حساب نمیشه. ولی مرحله جنگ ممکنه ادامه پیدا بکنه به همین صورت فعلی اعمال ایزایی در واقع یا حمله های محدود و با رعایت اون اصولی که عرض کردم که تا حالا ظاهرا هر دوشون این اصول رو رعایت کردن. من با اینم نهایتا عرض بکنم که مسئله الان انقدر مسئله این نیستش که واقعا اسم این رو بذاریم دفاع مشروع یا نه، یا جنبه های حقوقیش رعایت شده یا نه. مسئله اینه که ممکنه از دیدگاه اسرائیل و یا از دیدگاه ایران از نظر سیاسی لازم باشه که ما این کارو بکنیم به خاطر فشارهای داخلی یا غیره. خیلی خوب، از نظر سیاسی توجیه پذیره، قابل بحثه، ولی ادعای این که این کاری که داریم میکنیم مطابق در چارچوب قوانین حقوق بین الملل و مطابق اصل دفاع مشروعه، به نظر من باید احتیاط کرد و نگاه کرد که واقعا این اصول در بین کشورهای دیگه چجور انجام شده، رعایت شده و آیا قابل اجراست در این مورد یا نه، که به نظر من همونطور که عرض کردم همیشه اینجور نبوده.
صدای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد رو میشنیدید، ولی اجازه بدید اینجا در این بخش از ساعت 14 بریم به گرجستان. مخالفان دولت برای محکوم کردن اون چه دزدیده شدن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور از سوی حزب حاکم خوندن خواستار برگزاری تظاهرات شدن. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمان گرجستان که شامگاه یک شنبه توسط کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شد، حزب رویای گرجستان که از سال 2012 در این جمهوری حکومت می‌کند، توانسته با بیش از 54% آرا در مقابل ائتلاف احزاب مخالف که حامی پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا هستند و 37% آرا را به دست آوردند، به پیروزی برسد. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون در نتایج ابتدایی که روز شنبه اعلام شده بود پیشتاز بودند. سرانجام ائتلاف اپوزیسیون از به رسمیت شناختن شکست خود در برابر حزب حاکم خودداری و این حزب را به اقتدارگرایی تحت حمایت روسیه متهم کرد. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان که در گسست با دولت به سر می‌برد، بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد: ما شاهدان و قربانیان عملیات ویژه روسیه هستیم، شکلی مدرن از جنگی ترکیبی علیه مردم گرجستان. او آنچه را جعل کامل انتخابات خواند محکوم کرد. کرملین هر گونه دخالت روسیه در انتخابات گرجستان را رد کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، روز دوشنبه گفت: با کوچکترین چیزی بلافاصله روسیه را به دخالت متهم می کنند. نه، این درست نیست. هیچ دخالتی در کار نبوده و اتهامات کاملا بی اساس است. اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه یکشنبه خواستار تحقیق درباره تقلب احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی گرجستان شد. بلینکن در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های مربوط به بی‌نظمی‌ها و خشونت‌های پراکنده در این انتخابات گفت: ما به درخواست‌های ناظران بین‌المللی و محلی برای تحقیق کامل درباره همه گزارش‌های تخلفات انتخاباتی می‌پیوندیم. ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وجود برخی فشارها در این انتخابات خبر دادند و تعداد مشخصی از تخلفات مانند موارد خرید رأی یا نقض محرمانه بودن رأی را فهرست کردند. نیروهای اپوزیسیون در گرجستان حزب حاکم را متهم می‌کنند که این کشور را به مسکو نزدیک‌تر کرده و گرجستان را از عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا و ناتو، دو هدف مندرج در قانون اساسی این کشور، دور می‌کند. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون زندانی است و به شدت از دولت انتقاد می‌کند، خواستار تظاهرات گسترده شده تا به قول او به جهان نشان داده شود که شهروندان گرجستان برای آزادی می‌جنگند. پیشتر واشنگتن و بروکسل اعلام کرده بودند که آینده مذاکرات پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا به این انتخابات بستگی دارد. صبح روز دوشنبه، در حالی که قرار بود ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، به گرجستان سفر کند، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، گفت که اوربان نماینده اتحادیه اروپا نیست. اوربان در میان رهبران کشورهای اروپایی بیشترین نزدیکی را به مسکو دارد. در میان اتهام‌های وارده از سوی اپوزیسیون گرجستان، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه ادعا کرد که پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا همچنان به گفته او اولویت تفلیس باقی مانده است. او گفت که همه کارها انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود گرجستان تا سال 2030 به طور کامل به اتحادیه اروپا خواهد پیوست.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما روز یکشنبه آرشا قوکاسیان، از صداپیشه‌های شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، پس از یک دوره بیماری در کانادا درگذشت. آقای قوکاسیان با دوبله نقش‌های بازیگران جوان شناخته میشد، اما شهرت اصلیش مربوط به صداپیشگی نقش‌های سعید کنگرانی در فیلم‌های او از جمله در امتداد شب و سریال دایجان ناپلئون بود. با یاد آرشا قوکاسیان بریم بخش‌هایی از صدای او به جای سعید کنگرانی در فیلم در امتداد شب ساخته پرویز صیاد رو بشنویم.
من هیچ کس نیستم، تو هم هیچ کس نیستی، فقط تو با استعدادتر از منی، همین. اما استعداد چیه وقتی انسانیتی تو کار نباشه؟ استعداد به آدم داده میشه، درست مثل ثروتی که از بابای آدم بهش برسه، اما انسانیت باید کسب کرد، ارثی نیست. من توی نامه سعی کردم بهت بفهمم دوست داشتن و بلدم، خیلی بیشتر از سنم بلدم، اما چه فایده؟ حیف دوست داشتن کسی که شایستگی دوست داشتن رو نداره. نه، به این زودی نه، به این زودی شب رو تموم نکن. نه
نه تا
خورشید، لطاب کذابت، این همه تابیدی چه گاهی خوردی؟ لطاب، لطاب خورشید، این شب رو از من نمید، این شب رو به این سودی خرابش نکن.
صدای آرشاک قوکاسیان بود در امتداد شب، ساخته پرویز صیاد که به جای سعید کنگرانی حرف زده بود و روز یک شنبه در گذشته کانادا. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم، همچنان با ما باشید.